22-8-99 درس مبانی فقه نظام.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت آقا بود و عرض کردیم که ایشون در هر عرصه‌ای که وارد شدن با یک دید اجتهادی امتدادی وارد شدن. مدعای ما این دید اجتهادی امتدادی که مبتنی بر مسائل مسئله مهمی است که ایشون تحت عنوان مبانی انسانشناسی ولایی و ارتباط انسان ولایی و توحید ارائه میکنه. در بحث اخیری که ما از ایشون شاهد آوردیم، حالا بعضی دوستان تماس با ما گرفتن گفتن یه ذره این دو سه تا نکته پایانیش رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید که جا بیفته، در این بحث اخیرم نشون دادیم که حضرت آقا بحث استعداد پایان ناپذیر انسان را و بحث ابعاد متعدد و متنوع انسان رو برای در واقع سیرورت مبنای نظریه پیشرفت قرار دادن و نظریه پیشرفت رو به عنوان در واقع تمدن نوین اسلامی معرفی کردن و گفتن که این تمدن نوین که نظریه پیشرفت رو میشه ازش پیشرفت چند بعدی اسمش رو گذاشت، این زیر ساختش چند تا اصل فلسفی و حکمی است که باید از آیات شریفه قرآن کریم این در واقع مطالب به دست بیاد و اگر این مطالب به دست نیاد ما نمیتونیم اون مبنا را در واقع دفاع کنیم ازش. بعدم فرمایش فرمودن دو تا آسیب جدی اینجا داریم، یه آسیب بحث ایدئولوژی زداییست و یک آسیب این است که من توجه نکنم به فرهنگ مهاجم غرب و بخوام تقلید کنم از فرهنگ غرب. من این دو تا نکته رو بعضی از دوستان خواستن که یکم بیشتر توضیح بدیم. ببینید عدم توجه به آسیب ایدئولوژی زدائی به تعبیر ایشون و عدم توجه به فرهنگ مهاجم غرب و تقلید از غرب، آقا می‌فرمان اگر این دو تا آسیب رو ما درمان نکنیم ما نمیتونیم پیشرفت مدل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو درست کن. یعنی ما الان داریم مبانی فقه حکومتی رو میگیم، مبانی فقه تمدنی رو میگیم، آقا اینجا دو تا مطلب رو کردن آسیب. اگر ما بپذیریم که در نظریه ایشون پیشرفت چند بعدی یعنی تمدن نوین اسلامی و این پیشرفت چند بعدی چند تا مبنا توش هست که گفتم چند تا آسیب توشه، یعنی الان شما از این بحث بسیار ارزشمند سبک زندگی اسلامی آقا یه قرائت دیگری از فقه تمدنی دارید، شما دارید میگید این نظریه تمدنی وقتی شکل میگیره که شما هم مبانی رو داشته باشید هم آسیب ها. حالا من مبانی رو جدا میگم اما آسیب ها رو اینجا خیلی قشنگ بهش پرداخت. اگر اون مبانی که تقریبا پنج مبناست که انشالله عرض میکنم تو فرمایشات ایشون و دو آسیب درمان نکنید نمیتونید تمدن نوین اسلامی داشته باشید. عرض مهممون اینه که نگاه امتدادی آقا در شناخت مبانی که حالا تو بحث سبک زندگی تقریبا دو سه تاشو خوندیم عبارت آقا رو تو مبنا، حالا شرح مبنا رو میدیم، و نگاه امتدادی آقا در آسیب ها رو باید دید. دو آسیب رو آقا بیان کردن، گفتن آسیب اول مسئله اینه که من ایدئولوژی زدائی کنم، آسیب دوم اینه که من فرهنگ مهاجم غرب رو شناسایی نکنم و به تقلید از غرب بپردازم. ما حرفمون این بود این جمعی که آقا زده که شما وقتی تمدن نوین و پیشرفت چند بعدی دارید که این دوتا آسیب رو بردارید، انصافا از مطالب مختص ایشون. این تعبیری که قبلا خوندم خدمت شما، ایشون میگن در اینجا یک مقوله‌ای در اینجا مطرح میشود به نام، به عنوان مقوله فرهنگ زندگی. بعد میگن توی فرهنگ زندگی مشکل اصلی اینه، مقالطه‌ای وجود دارد که من برای شما جوانها عرض بکنم. چند تا فیلسوف نمای غربی عنوان ایدئولوژی زدائی را مطرح میکنن. ایدئولوژی زدائی عرض کردم دستاوردی بوده که شما از تفکر آقای سروش در حوزه دارید، در دانشگاه دارید. آقا میفرماید اگر این ایدئولوژی زدائی اتفاق افتاد، دیگه شما نمیتونید تمدن اسلامی داشته باشید. لذا تعبیرشون اینه، بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمیتوان یک تمدن را به وجود آورد. بعد شما ایدئولوژی زدائی رو که حالا به من گفتن یه ذره بیشتر توضیح بده، گفتم این یه مشکل اصلیه. یه مشکل دیگری که آقا اینجا اشاره کردن، من اونجا هم عبارتشو خوندم، این بود که شما توی رابطه باید از تقلید از غرب اجتناب کنید. حالا بعد آقا فهمدن تقلید از غرب و فرهنگ غرب به واسطه اینه که خلاصه ما بدونیم ما یک فرهنگ مهاجمی داریم به نام فرهنگ غرب. اگر فرهنگ مهاجم غرب را مهاجم تشخیص نده، خدا واقعا نشونه. میدونید قبل از بحث سبک زندگی چند سال آقا اسم تهاجم فرهنگی رو مطرح میکردن؟ بعد میگفتن روشن فکری در اینان چون بیمار به متولد شد و میرزا ملکم خان و کی و کی و کی آمدن خلاصه فرهنگ غرب را تو ایران پیریزی کنن، تمدن اسلامی شکل نگیره. یعنی کسی میتونه وارد مقوله تمدن اسلامی بشه که اولا حیث مسئله ایدئولوژی زدائی را بهش بپردازه، ثانیاً حیث مسئله فرهنگ مهاجم غرب رو شناسایی کنه و جلوی تقلید از غربی ها رو بگیره. بعد عرض کردم تو اینجا شما دو تا آدم مؤثر، دو تا جریان مؤثر فکری دارید. این دو تا جریان مؤثر فکری در دانشگاه اثر خودشونو گذاشتن، تو حوزه اثر خودشونو گذاشتن، تو حوزه هم اثر گذاشتن. بعد میخوام نشونتون بدم یه بخشی از مدیریت، در یه بخشی از مدیریت انقلاب اسلامی هم اثر خودشونو گذاشتن. حالا من اگه بخوام برم وارد بحث فقه تمدنی بشم، مبانی فقه حکومتی و تمدنی رو بحث کنم، میتونم بدون اون نگاه امتدادی که مبانی رو و آسیب‌ها رو میخواد به من بده وارد این بحث بشم؟ ما حرف مهممون اینه اگه این کارو نکنیم نه اتفاق نمیفته. در مسئله اون ایدئولوژی زدائی عرض کردم یک کسانی مثل آقای سروش، مثلا آقای سروش رو بتون عرض کردم یه مقاله‌ای دارن ایشون، یعنی کتابی دارن، مجموعه‌ای دارن تحت عنوان دین فر بهتر از ایدئولوژیه. اونجا می‌دونید من یه دو سه جمله رو چون آقایون گفتن گفته بشه از نوشته ایشون براتون بخونم ببینید، بعد تطبیق بدید ببینید چه اتفاقی الان افتاده. ایشون اونجا تو اون بحثاشون یه بحثی دارن که میرسیم به ایدئولوژی کردن جامعه که به دنبال ایدئولوژی کردن دین در می آید. ایدئولوژی علل اصول می خواهد جامعه را هم به قالب خود بریزند. بعد خود ایشون انتقادش اینه، مرحوم شریعتی آی سروش میگه در کتاب امت و امامت، امت را یک جامعه ایدئولوژیک و امام را رهبر ایدئولوژیک جامعه برشمرده است. ایشون میخواد بگه این لازمه ایدئولوژیک دانستن دین اینه که شما به مدل رهبری برسید. اگه میخواد مدل رهبری رو به این شکل فعلی انکار کنید، باید دین رو ایدئولوژی نه. یعنی هیچ پوششی هم نداره. حالا میرسم ببینید. حالا ببین. نگاه کن. وی در این کتاب اشکالات کلاسیکی را به دموکراسی وارد کرده. یه بحث قشنگی اونجا هم شریعتی داره که دموکراسی آیا در واقع دموکراسی رأس هاست یا دموکراسی رأی هاست. رأس ها یعنی مثلا همین نفرات، کثرت نفری. رأی ها یعنی باورها، اونجا ادبیاتش اینه که ما وقتی میگیم دموکراسی، دموکراسی رأس ها را میگیم یا دموکراسی رأی ها را میگیم. شریعتی اونجا میخواد بگه اگر ایدئولوژی نداشته باشیم هیچگاه به دموکراسی رأی ها نمیرسیم، یعنی به دموکراسی باورها. میخواد بگه دموکراسی غربی دموکراسی رأس هاست، یعنی توش کثرت رأیی فقط موضوعیت داره. رأسی یعنی رأسی، رأی به معنای رأس، یعنی نفرات. ایشون میگه دموکراسی او تعبیر به تعبیر او دموکراسی رأس ها که در آن فقط کمیت مطرح است و مردم گلوار رأی میدهند. حالا تعبیر گلوار که رأس گوسفند و اینا، این تعبیر خود ایشونه. ای بسا جامعه را از پیمودن مسیر مطلوب باز بدارد. ممکن است مردم به کسانی رأی بدهند که سعادت آنها را تأمین نکنند. به همین دلیل رهبر نباید خواست مردم را در نظر داشته باشد. حالا تعبیر جالبه، این تعبیر اخیرا تو ادبیات گروه های سیاسی زیاد اومد. و باید سعادت مردم نظر کند و آنها را علی رغم میل خودشان به سوی سعادت بکشاند. این بحثی بود که ما به زور مردم رو ببریم بهش. نه شما رو ببینید بحث از کجا ساخت،
کجا نشأت گرفته،
شما این زیر ساخته ببینید. یعنی من باید اگر دین و ایدئولوژی دونستم میگم مردم رو به زور میبرم بهش، چون ایدئولوژیه، چون مردم باید با مقوله باور و ایمان و اینا بخوان یا نخوان این رأسها را تبدیل به باورها کنم. ببین ایشون میگه اونجا آقای شریعتی آمده یه بحثی کرده که من، آقای سروش میگه به همین دلیل که من باید برم دنبال رأی ها یعنی باورها، نه دنبال رأس ها یعنی گلواری کار کردن و فقط کثرت رو دیدن، رهبر نباید به خلاصه نگاه کنه که اینا میخوان یا نمیخوان، به زورم شده باید ببرتشون به سمت به سعادت خودشون. تا زمانی که مردم پرورش یابن و به تعبیر شریعتی به دموکراسی رأی ها برسن. ایشون میگه مرحوم شریعتی اون موقع بعد شروع میکنه بررسی کردن، نگفته این چه مدت طول میکشه که من دموکراسی رأس ها را تبدیل به دموکراسی رأی ها کنم. ایشون میگه اولا شریعتی نگفته چقدر طول میکشه، ثانیا نگفته که خلاصه این امکان داره، ثالثا نگفته مطلوبه یا مطلوب نیست. سروش میخواد تو همین سه زمینه بگه، بگه نه امکان داره نه مطلوب. چون امکان نداره اصلا زمان نمیشه براش معلوم کرد. ببینید بعد شرحی که میدن جالبه. خدایا بعد آقا تمام اینا رو بگه، ده این ده روشن فکر بیمار تو تیوار میان بحث دم ایدئولوژی زدائی را طرح میکنن. ببین تعبیری که اینجا داره اینه، سوالا رو میگه که اصلا ممکنه چنین کاری؟ ایشون میگه امکان نداره، چون علوم انسانی نمیتونه ما رو به اونجا برسونه. یعنی بحث علوم انسانی رو قشنگ مبنای امکان ناپذیر بودن دموکراسی باورها قرار میده. چرا؟ حالا تعبیر جالبه، در پاسخ به سوال اول که اصلا امکان داره یا امکان نداره، طرح کردن که باید گفت که طراحی کردن یک جامعه نیازمند آنچنان حجم عظیمی از اطلاعات جامعه شناختی، انسان شناختی و اقتصادی است که در حال حاضر بسیار دور از دسترس است. خود مرحوم شریعتی اعتقاد داشت که در جامعه شناسی حتی یک قانون محکم وجود ندارد و قوانینی که در قرن 19 کشف شده بود یکی پس از دیگری فرو افتادند. تا نیمه اول قرن 20 جامعه شناسی فلان که حالا بحث‌های بعدی ماست، ما ان شاءالله بعداً به اینا. میدونید چرا؟ ایشون داره میگه من نه نگاهم تو علوم انسانی، علوم انسانی با قرائت غربه نمیتونم به دموکراسی باورها برسم. نمیتونم به دموکراسی برسم که انسان رو پرورش بده، نمیتونم به دموکراسی برسم که انسان تو این دموکراسی مؤمن عبد خدا باشه. خیلی به این صراحت. چرا؟ چون میخوام دموکراسی رأس‌ها را تبدیل به دموکراسی باورها کنم. من کلمه رأی و اینا به کار میبرم، منظورشون باورها در مقابل رأس که کثرته. حالا اگه بخوام این کارو بکنم، الزامش اینه که مردم رو به زور به بهشت ببرن. آقا اخیرا گفتن نه، ما میخوام مردم رو به زور به بهشت ببریم. کسی دیگه آمد گفت که نمیشه مردم رو به زور به بهشت برد. شما رو به خدا ببینید آقا، شما یه نگاه تمدنی میخواد. حالا من میرسم بعد به عبارت آقا. آقا میگه این کار امام انجام داد. امام با مدل مردم سالاری دینی میخواد دموکراسی به تعبیر اینا رأی ها را، یا بگیم دموکراسی باورها را، دموکراسی انسان های مستعد پرورش یافته را. نه حالا آقا کار بزرگتری کرده. عجیبه آقا میخواد بگه اینجا ما نه، همه بقیه هم که خواستن این کار کنن با ایدئولوژی این کار کردن. تو رو خدا دقت کنین، یعنی آقا میگه کاپیتالیستا این کار کردن، خوندیم عبارتشو؟ آقا میگه کاپیتالیستا این کار کردن، نازیستا این کار کردن، بگو نمیدونم کمونیستا این کار کردن. حالا جالبه خود آقای سروش هم اعتراف میکنه، میگه کمونیستا تعبیرشون اینه، مارکسیستا میخواستن مردم را به شکلی تربیت کنن که از دل و جان مارکسیسم را بپذیرن، به گونه ای که اگر آنها را آزاد گذاشتن همگی به نظام مارکسیست رأی بدن، رضا دموکراسی رأی ها بشه. ولی در این امر هیچگاه محقق نشد. خب بله نمیشه، چون اصل اون میگم حالا مبنا غلطه، نه مدل غلطه. یعنی آقای سروش اینجا اعتراف میکنه همون دکتری که آقا فرموده که کسانی که میخوان ایدئولوژی زدائی کنن نمیدونن اگر تمدن سرخ شکل گرفت با ایدئولوژی شکل گرفت. یعنی با چی شکل گرفت؟ با ایمان، با باور. اگر تمدن نازیسم شکل گرفت با ایدئولوژی شکل گرفت. اگر آقا میفرماد ببینید یه عده اومدن بگن امکان نداره، آقای سروش میگه حالا بحث دوم اینه که حالا که امکان داره یا نداره یه بحثه. امکان نداره. چرا؟ چون علوم انسانی توانایی این کار نداره. کدوم علوم انسانی؟ علوم جامعه شناسی قرن 19 که آمده تو قرن 20 تغییر مبنا داده. چرا امکان نداره؟ چون اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، انسانشناسی مدل غربی نمیتونه این طراحی پیچیده رو برای جامعه داشته باشه که این جامعه بره به سمت به تعبیر اینا دموکراسی بگو رأی ها. شما رو به خدا ببین تمام این مطلب رو آقا تو او بس نقد کرده. حالا من سوال میکنم از همکاران خود ما تو حوزه چند نفر با این نگاه اومدن فرمایش آقا رو بررسی و نقدی کنن؟ چند نفر تحت تأثیر این حرفا تو حوزه تکرار کردن حرفای آقایونو؟ چند نفر آقایون الان دارن تو حوزه بعضی جاها آدم میشنوه حرفای زده میشه تازه سروش میاد دفاع میکن؟ آقای سروش تو بخش بعدی، حالا من یک آدرس دیگه شو بخونم ببینید، من با عجله میخواستم از این بگذرم برسم به بحثه، ولی تذکر رفقا بعضن به من خوب بود، گفتن هاج آقا یه ذره باستر بگید اشکالی نداره که ببینید. بعد ایشون میگه نکته دوم اینه که حالا این کار مطلوبه یا مطلوب نیست. ایشون جنبندیش اینه، به هر حال اگر مقصد علوم انسانی رو تسلط بر جامعه بدانیم، هنوز تا این مقصد راه بسیار درازی در پیش است. کشف قوانین جامعه شناختی کافی نیست. قوانین اقتصاد و روانشناختی و تربیتی و اکولوژیک و چه و چه و چه و چه لازمه. اجرای این پروژه تقریبا محاله. شما میخوام بگم محال به قول خودمون وقوعیه یا محال عادیه. بعدم ایشون میخواد بگه که حالا اگر چنین چیزی امکان پذیر بود مطلوبه یا مطلوب نیست. بعد میگه ایشون اگر بخواد این اتفاق بیفته من مجبورم تن بدم به طبقه مفسر. طبقه مفسر تو جامعه ایدئولوژیک ما روحانیته. بعد آقای سروش میگه تعبیر روحانیت خوب نیست، بگیم اگه ما قبول داریم بعضی روحانیون خوبن، به جای روحانیت بگیم روحانیون. جالبه، حالا اینا بدن شد عرف سیاسی ما.
روحانیون
گفتن، ایشون میگه اگر با روحانیت کار کردید با یه امر بسیطی کار میکنید که میشه طبقه مفسر، امر بسیطی که مفسر ایدئولوژیه مسئول از نقده، امر بسیطی که مفسر ایدئولوژیه قداستی پیدا میکنه که تاب نمیاره قرائت مخالف را. بعد شروع میکنه که خود آقای شریعتی، تو که خودت نقاد روحانیتی، چرا اصرار داری دین ایدئولوژیه که به تو بگن اگر دین ایدئولوژیه طبقه مفسرش روحانیتی است که مردم بخوان یا نخوان باید به زور اونا رو ببره بهشت؟ آی سروش میگه، آی سروش میگه اگر میخونم الان عبارت شو، آی سروش میگه اگر بخواهید، اگر بخواهید برای سوالتو بگو حالا. اگه سوال
خب الان این یعنی چی؟ یعنی که تبدیل یا
حالا توضیح نه تبدیلشو توضیح میده. میگه ما با روحانیون میتونیم کار کنیم، چون تو روحانیون هم آدم خوب داریم هم آدم بد داریم. بعد روحانی میشه یه عالم، یه عالم دینی. عالم دینی میتونه روحانی باشه، میتونه غیر روحانی باشه. بعدم یه نظر میده، این نظر ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. این تو فضایی است که دین ایدئولوژی نباشه، با روحانیون میشه. اما اگر دینو کردیم ایدئولوژی، اون موقع میگیم ایدئولوژی حتما طبقه مفسر میخواد. طبقه مفسر یعنی یه مجموعه‌ای که دیگه نشه نقدش کرد، قداستی بهش داد، چون ایدئولوژی قداست زاست. ایدئولوژی برای ایمان سایی قداست زایی باید داشته باشه. من نمیخوام کل نظریه رو الان درس بدم، فقط عبارتش عبارت جالبی. یا کن وحدت بخشی از ثمرات ایدئولوژی است. بعد میگه این وحدت بخشی اگر رفت تو فضای طبقه مفسر ریشه ای پیدا میکنه. شروع میکنه که آقای شریعتی، آقایان، این به ضرر شماست که بگید دین ایدئولوژیه. اول اصلا امکان پذیر نیست که این کارو بکنیم، که عرض کردم میگه امکان پذیر نیست چون علوم انسانی ما مشکل دارن. دو، اگرم امکان پذیر بود صلاح نبود این رو جا بندازیم، چون گرفتار یه آسیب‌ها و آفاتی میشدیم تو جامعه ایدئولوژیک، اون موقع گیر میکردیم. اما اگر تفکر دین ایدئولوژی رو برداریم، اون موقع ما با یه عده‌ای آدم طرفیم، روحانیون هم عده‌ای از آدم. عالم دینی غیر روحانی دانشگاهی داریم، عالم دینی حوزوی داریم، عالم هم خوب دارن بد دارن میشه باشون کار کرد.
میخوام مثلا بگیم دانشگاه‌های اون تاثیر روحانیون داره، تاثیر میشه تو همین
خب بالاخره ایشون میگه شما اگر حواستونو بدید که اگر دین و ایدئولوژی دونستید دیگه کار خراب میشه. آقا اسم ایدو میذاره چی؟ انصافا گو ایدئولوژی زدائی. بعد میفرماد که اونایی که میخوان ایدئولوژی زدائی کنن امکان تحقق مدل پیشرفت چند بعدی رو بین میبرن، امکان تحقق تمدن اسلامی را از بین میبرن. این آسیب تازه. جلسه قبل گفتم آقا سه مبنا رو اونجا بیان میکنه. انسان ادامه دارد، استعداد بی‌نهایت انسان. انسان چند بعدی است. این انسان چند بعدی با توحید مرتبطه و سه مبنای اصلی اونجا بیان میشه. بعد میفرماد در مقابل اون سه مبنا دو تا آسیب داریم، یکی ایدئولوژی زدائی، یکی این که من فرهنگ غرب رو فرهنگ مهاجم ندانم. بعد اگه فرهنگ غرب رو فرهنگ مهاجم ندانستم، در واقع بگم فرهنگ تو فرهنگ شرق و غرب تفاوتی با هم ندارن، که حالا اونم عرض میکنم. الان این آسیب اولو کسی که ورود کنه، خب من اشکالم این بود، میگفتم شما وقتی بلند میشید تو بحث سبک زندگی وارد میشید، فقط میرید اون کارهای پرحجم مصداقی رو انجام میدید تو اخلاق. وقتی مبانی را با اون دید امتدادی نمیگید، آسیبها را بیان نمی کنید، راه تحقق این مسئله بسته میشه. یه نفوذ فکری جریانی اتفاق میفته تو انقلاب اسلامی، که این نفوذ فکری جریانی متأثر از اون چند تا فیلسوف نما یا خلاصه آدمایش که دارن توتیوار حرفای در غربیا را که خود غربیا هم بهش اعتقاد ندارن، لذا تمدن کاپیتالیستی، تمدن نازیستی، تمدن سوسیالیستی بر اساس ایدئولوژی شکل گرفته به اقرار خودشون، میان اون اینم که اونجا نیست میانن اینجا حاکم میکنن و شما میخواید برسید به این مدل تمدن. حالا این تعبیر آقای سروش رو من بکنم بعد برسم سر آسیب بعدی، چون فقط برسم. بله، ایشون تعبیرشون اینه که ما این خیلی ریز عبارتاش نتونستم بزرگشون کنم که بله، مسلما مرحوم شریعتی با یک صنف و طبقه معین به نام روحانیت موافقت نداشت و وی این مطلب را به صراحت در سخنانش آورده. وی با علمای دین و وجودشان در جامعه موافق بود، اما با روحانیت به منزله یک طبقه معین و مقدس که تنها مفسر دینن و مواضع عقیدتی و عملی را به نحوی نهایی معین می کنن و منافع خاص صنفی دارن و برتر از نقد و تحلیل می نشینن و قولشان حجیت تام دارن موافق نبود. حق این است که ما در تفکر اسلامی روحانیت نداریم، آنچه داریم همانا روحانیان یا علمای دین است. روحانیت منبعث از یه تفکر دین ایدئولوژیسته، روحانیان روحانیون یه کثرتی از علما هستن مثل بقیه علمای دین. اگر بگوییم ایشون بخواد بگه که ما این حد مطلب اینه، شاید کلمه روحانیت مولد بعضی سوء فهم ها شده است. کلمه روحانیت افاده وحدت می کند، گویی یک موجود داریم، یک موجود وحدانی بسیط که نامش روحانیت است و هر وصفی به اون نسبت بدهیم به کل آن راجع می شود. اگر بگوییم بد همه بدن، اگر این درست نیست، این درست نیست. ما در میان روحانیون آدمای پارسای خوب داریم، آدمای ناپارسای ناآگاه داریم. ما بیایم با یه کثرتی کار کنیم که این کثرت نه از توش تقدس بیاد، نه از توش وحدت و بساطت باشه، نه از توش امکان نقد ناپذیری باشه. این بر اساس اینه که من دین و ایدئولوژی نبینم. حالا من خدا میدانه اینا رو ریشیابی کردم تو سیر گفتمان سیاسی انقلاب، الزاماتشو دیدم داره به وجود میاد، الزاماتی رو داره این به وجود میاره، ریشش ایدئولوژی رو داره، ریشش همون دیدگاهیست که دین فر بتر از ایدئولوژیه. آی سروش بله بله، اصلا من نظریش الان نمیخوام ایشون یه مجموعه. ما داریم حاج آقا مبانی فقه تمدنی و فقه حکومتی رو تو دید آقا میگیم، داریم میگیم اگر این مبانی را ما با اون دید عمیق امتدادی آقا، یعنی اعتقاد ما اینه که واقعا امتدادی حرف آقا، کار نکنیم مبانی. حالا بخش دوم رو کردیم آسیب‌ها، چون داریم یکی یکی بخشی از بخش‌های فرمایشات آقا رو بررسی می‌کنیم، هم به مبانی آقا اشاره می‌کنن، هم به چی؟ آسیب‌ها. هم به مبانی نگاه امتدادی دارن، هم به آسیب‌ها. بعد میگن اگر شما این کار نکنید نمیشه تمدن دینی شکل بگیره. اول حالا اثباتش هم می‌ریم. آقا میگن امام این کار کرده. حالا ما تو این هفته علامه طباطبایی معتقدیم که امام این کار کرده و علامه طباطبایی نقش بیبدیلی در به وجود آوردن این نگاه داشته. پس عبارت آقارم تو این قضیه روحانیت یکی از آقایین تشریف نداشت خوندیم. آقا این آسیب بعدی که عرض کردم اینجا پرداختن بهش و جدی هم پرداختن، این آسیبه که شما فرهنگ غرب رو فرهنگ مهاجم میدانید یا نمیدانید؟ آقای میدونید وقتی آقا مثلا تهاجم فرهنگی مطرح کرد، تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ تهاجم فرهنگی مبناش اینه که شما بگید من یه فرهنگ اسلامی دارم، یه فرهنگ مهاجم دارم. اما اگر کسی آمد گفت من تهاجم ندارم، فرهنگ مهاجم ندارم، اگر کسی گفت من آقا چیز ندارم، در واقع این ندارم که اسلام روی سبک خاصی از فرهنگ ایستاده باشه، اسمش فرهنگ اسلامی باشه، این تعبیر که اینجا به کار بودن، فرهنگ زندگی، مقوله فرهنگ زندگی که تو بحث سبک یه مبنا داره، آیا اصلا ما داریم چنین چیزی رو تو اسلام؟ حالا انشاءالله من بعدم میرسم ها، که اگه کسی گفت داریم، بعد اول امتدادی اصلش رو ثابت کنه یا نه بره مثل آقای صدر رضوان الله بگه من از احکام متشتت اون انتزاع میکنم. آقا میگه نه نه نه، اول حالا میخونیم بعدن اثباتشو، که من یه چیزی دارم به نام فرهنگ اسلامی، یک اینو با نگاه امتدادی ثابت کنم، اگر فرهنگ اسلامی درست شد یه چیزی مقابلش دارم به نام فرهنگ مهاجم، اون موقع اگر فرهنگ اسلامی رو در مقابل فرهنگ غربی قرار دادم و گفتم فرهنگ غربی فرهنگ مهاجمه و ما نباید از فرهنگ مهاجم تقلید کنیم، ببینید این نگاه که من فرهنگ زندگی را بخش یعنی مبتنی بر نظر به نگاه فرهنگ اسلامی ببینم، آقا میگه من اینو درست میکنم، تعبیرش خیلی تعبیر بسیار عالیه، بعد میگه این فرهنگه مقابل یه فرهنگیست به نام فرهنگ غرب که اون فرهنگ غرب مهاجمه، فرهنگ غرب مبانی داره، این فرهنگ مهاجم غربی رو باید شناخت و در مقابلش واکنش نشون بده. شما اگر گفتید نه من چون این فرهنگ مهاجمی رو قبول ندارم اصلا، حالا این چون دیگه از آن شد، من این آسیب دوم رو هم با همین شکلی که میخواستم، چون میخواستم به اختصار بگذرم ازش، ولی انصاف مسئله اینه، این حکیم فقیه اینطور فیلسوف ما حضرت آقا، این اساس مسئله است، پرهیز از تقلید از غرب که فرهنگ مهاجم است، امروز مظهر کامل و تا آنها مظهر این فرهنگ مهاجم تمدن غرب. حرف مهم آقا اینه. مقابل این نظریه یه نظریه دیگه وجود داره، این نظریه رو باید باز خصوصیاتش رو تو فرمایشات آقا بررسی کنیم، اگه خصوصیاتش رو تو فرمایشات آقا بررسی کردیم بعد معلوم میشه اون میشه آسیب تحقق تمدن اسلامی، آسیب تحقق پیشرفت چند بعدی. اون موقع من برای درست شدن نگاه تمدنی مبانی رو دارم، آسیبا رو دارم، بعد نشون میدم اینا همه با اون نگاه امتدادی درست شده، نه با نگاه آقای صد. نگاه آقای صد نگاه ارزشمندی ها، یه پله پایین تر داریم که اصلا ما نداریم اینا را، نه به شکلی که آقای صدر میگه، نه به شکلی که آقا به از نظر با تبیین امام، یعنی امام با قرائت آقا، مثل بعضی از حرفا که من مکتب اقتصادی ندارم، ببینید یعنی تقریبا سه پله میشه، من اول این چارچوب رو دارم درست میکنم، بعد که چارچوب رو درست کردم وارد داخلش میشم. به نظر ما این رکن مهمی است که اون نگاه امتدادی انشاءالله به وجود میاره. و صلی الله علی محمد و آله.